أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و آرزوی سعادت روز افزون برای شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام، به فضل خداوند متعال و عنایات خاصه آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این جلسه با دو موضوع خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع اول راجع به ملاقات و امکان تشرف محضر مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و موضوع دوم مسئله طول عمر حضرت هست. در ادامه مباحثی که پیرامون غیبت حضرت محضر شما تقدیم شد، در دوران غیبت صغرا، خب طبق آنچه که گفته شد امکان ملاقات حضرت به طور بسیار محدود وجود داشت، کمان که در اون دوران اختفا و پنهان زیستی، دوران قبل از شهادت آقای امام عسکری علیه السلام، در مواردی آقای امام عسکری علیه السلام فرزندشون رو نشان دیگران دادن. در دوران غیبت صغرا گاهی از طریق نواب خاص این امکان وجود داشت، اونها اجازه ملاقات از حضرت می گرفتن و افراد خاصی در اون دوره حدود 70 ساله شرفیاب شدن محضر مبارک حضرت. اما این سوال مطرح هست که در دوران غیبت کبرا آیا امکان ملاقات وجود داره یا نه؟ طبعا یکی از تلخیهای این دوران محرومیت ما از دیدن جمال دلارای یوسف زهرای مرضیه صلوات الله و سلامه علیهما. مسئله که ذهن بعضی رو به خود مشغول کرده و در پی یافتن پاسخی برای اون هستن که آیا ما میتوانیم راهی وجود دارد در دوران غیبت کبرا که مشرف بشویم این محضر مبارک حضرت، اگر راهی هست اون را چه راهی؟ نکته که در اینجا خدمتون تقدیم میشه این هست که موضوع ما مسئله ملاقات و دیدار حضرت هست در دیداری، و الا دیدار حضرت در عالم رؤیا و خواب بحثی درش نیست و امکان پذیره. برای بسیاری اتفاق افتاده، کما اینکه شرفیاب شدن محضر مبارک سایر معصومین علیه السلام هم در عالم رؤیا امکان پذیر است. اونچه که مورد بحث هست امکان دیدار حضرت در عالم بیداری است، چه اینکه حضرت رو بشناسد که تعبیر میشه به رؤیت، یا که حضرت رو نشناسه که تعبیر میشه به رؤیت، یا حضرت رو در حین ملاقات بشناسه و بداند که او امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. خب بحث هایی در این زمینه هست، بعضی این امکان رو نفی میکنند و بعضی مصرند بر امکان این مسئله، ولی اونی که قطعی به نظر میرسد اینه که بله، امکان ملاقات و نائل شدن این فیض عظما در دوران غیبت کبرا وجود دارد، اما نه برای همه. پس برای چه کسان این امکان وجود داره؟ مطالبی که در این زمینه هست که چند نکته خدمتون تقدیم میشه تا بحث روشن‌تر بشه. نکته اول این است که باید ما توجه داشته باشیم ما در دوران غیبت به سر میبریم، در دورانی که وجود نازنین ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از انظار و دیده ها پنهانه، و در بحث مفهوم غیبت نظرتون تقدیم شد که غیبت معنای ناشناس بودن حضرت حضرت در عین اینکه در جامعه زندگی میکند در میان مردم او را نمیشناسند. پس در این دوران اصل بر عدم رؤیت و عدم ملاقاته. نباید این انتظار و توقع را داشته باشیم که هر وقت بخواهیم و هر که بخواهد در کمترین زمانی بتواند حضرت را ببینه. در این صورت با غیبت سازگاری نداره، در این صورت امام غائب نخواهد بود. غائب بودن امام به این معناست که افراد بخوان به خدمت حضرت شرف یاب بشن نتونند. این نکته اول که باید توجه داشته باشیم. نکته دوم این هست که ملاقات هایی که تا کنون اتفاق افتاده و ممکنه رخ بده به دو صورت بوده. یکی شامل حال کسانی بوده که مضطر شده اند، گرفتار شده اند در بیابان برهوتی، راه را گم کرده اند، متوسل شدن به وجود نازنین حضرتش، گرفتاری مصیبتی براشون پیش اومده، مرض لاعلاجی داشتن، متوسل شدن به حضرت و حضرت به فریادشون رسیده، که موارد زیادی از این نمونه ها در کتاب ها ثبت و ضبط شده. در مواردی هم بدون اضطراب شخص در اثر درجه والای معرفتی و معنوی که داشته این لیاقت رو پیدا کرده که شرفیاب بشه محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مثل تشرفاتی که مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم علامه هلی، مرحوم مقدس اردبیلی و علمای از این دست رضوان الله تعالی علیهم براشون این توفیق حاصل شده شرفیاب بشن محضر مبارک آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نکته سوم و نکته های اهمیت اینه که بسیاری از مواردی که نقل میشه در بر سر زبان هاست یا حتی در کتاب ها تحت عنوان ملاقات با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته شده، هیچ دلیلی مبنی بر این که اون شخصی که دیده شده آقا امام زمان علیه السلام بوده وجود نداره. صرف که دیدم آقایی بود، با هم صحبت کردیم، چیزهایی فرمودن، بعد یه دفعه دیدم نیست، نفهمیدم کجا رفت یا غایب شد و همسال اینها دلیل نمیشه که اون شخص امام زمان علیه السلام بوده. گاهی موارد که اصلا هیچ ربطی به این موضوع نداره، امر مشتبه شده به هر دلیل. در مواردی هم همونطور که میدانید طبق روایاتی که داریم و مرحوم نعمانی این روایت رو در کتاب خودش به نام الغیبه نقل میکنه، پیوسته 30 نفر از اولیاء الله در محضر مبارک آقای امام زمان علیه السلام هستن و از اعوان و انصار حضرت هستن. و بسیاری از مواردی که اشخاص متوسل میشن به ساحت مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت از طریق این افراد مشکل اونها رو حل میکنه. و چه بسا اون شخصی که شما دیدید آمد مسائل رو مطرح کرد، به داد شما رسید و بعد پنهان شد، از اون قبیل اشخاص بوده که چه بسا صاحب سیل عرض هستن و در یه لحظه کنار شما، لحظه دیگر اون سر زمین هستن جای دیگر و به فریاد رسی شخص دیگری میپردازن. این هم از نکته سوم. نکته چهارم هم که شما ازان باید به اون توجه داشته باشید این هست که برخی از مسئله ملاقات سوء استفاده کرده اند و با طرح مسئله امکان ملاقات و اینکه به ملاقات حضرت نائل شدن دکان برای خودشون باز کردن، افراد را تونستن جذب کنن و نسخه پیچیدن برای اونها به گونه این مسئله رو طرح میکنن که گویا آنان باب امام زمان هستند، وکیل و نماینده آقای امام زمان هستند و می توانند دیگران رو براشون اجازه ملاقات بگیرند. گاهی علاقه شدید ما به آقا امام زمان علیه السلام و اشتیاق به دیدار حضرت سبب می شود که فریب این افراد رو بخوریم. اینجاست که مسئله معرفت و شناخت و بینش عمیق خودش رو نشون میده، مسئله که بارها بر اون تأکید شده و در جلسات بعد هم بر اون تأکید خواهد شد که اون چه که ارزش است معرفت و بینش والای ما نسبت به مسائل دینی، از جمله به مسئله مهدویت است، که این نکاتی که محضرتون تقدیم شد در نظر داشته باشیم و جلو سوء استفاده برخی از افراد رو از این مسئله و مسئله از این قبیل بگیریم و فریب اینها رو نخوریم. نکته پنجم این که اگر عشق به دیدار مهدی علیه السلام در دل شما شعله ور هست، اقداماتی رو انجام دادید، چهل شب، شب چهارشنبه، شب جمعه، امسال اینها، به جمکران رفتید، متوسل شدید، نماز خوندید، چله نشینی کردید، اما به شرف دیدار حضرت نائل نشدید، نباید یأس شما رو در بر بگیره، چرا که این ملاقات ها بر اساس مصلحتی که حضرت میبینه صورت میگیره و ممکنه که عرض کردم دوران دوران غیبت است، اصل بر ندیدن و عدم ملاقاته، نباید دچار یأس بشید. و از اون طرف هر کس به دیدار حضرت نائل میشود، خصوصا مواردی که در اثر اضطرار و درماندگی و امثال این هاست، دلیل بر این نیست که به او در فضل و کمال به نهایت رسیده و برترین افراد حساب میشه. و اما نکته ششم این هست که در عین حالی که دیدار یوسف زهرای مرضیه سعادتی است غیر قابل توصیف، و آنها که یک نظر صورت زیبا و دلربای او را دیدند از خود بی خود شدند و شیفته و شیدای او شدند، اما ما از ناحیه معصومین علیه السلام و بزرگانمون مأمور به تلاش برای دیدار حضرت نشده ایم. این نکته مهمی است که ما پیوسته از جمله در دوران غیبت باید به دنبال انجام وظیفمون باشیم. وظیفه ما چیه؟ اگه وظیفه ما تلاش و سعی و کوشش برای دیدار حضرت بسم الله، اما چنین وظیفه رو نمیبینیم. اون توصیه‌ای که در روایات متعدد از ناحیه معصومین علیهم السلام هست اینه که در دوران غیبت منتظر باید وظیفه خودش رو درست بشناسه، تشخیص بده و به وظیفش عمل بکنه، که در بحث انتظار در قسمت وظایف منتظران این بحث خواهد آمد. به توصیه خود حضرت فرمود شما به واجبات عمل بکنید، از گناه، کار حرام، معصیت و امر ناپسند پرهیز بکنید، متخلق به اخلاق اسلامی بشید، من میام سراغ شما. این هم نکته مهمی است که باید بدانیم ما چه وظیفه ای داریم در این دوران، وظیفمون رو درست بشناسیم و در صدد انجام خالصانه این وظایف خودمون باشیم. در اینجا بد نیست حکایت زیبای حاج علی بغدادی که این فیض عظما نصیب او میشه و شرفیاب میشه محضر مبارکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف محضرتون تقدیم بشه، دقت و تأمل در این قضیه نکات بسیار زیادی رو به دست ما میده، از جمله این که در خود این قضیه میبینید دلائل قطعی وجود داره بر این که شخصی که دیده شده است حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این مرد با فضیلت، با تقوا و وارسته پیوسته از بغداد میره کاظمین و به زیارت آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه علیهم السلام نائل میشه. میگه مقداری وجوهات خمس بدهکار بودن، میدونه که یکی از واجبات که چه بسا در برخی از موارد مورد غفلت برخی از عزیزان هست، این خود حق اهل بیت حق آقا امام زمان علیه السلام و کسی که اهل این مسئله نباشه ظلم به اهل بیت علیه السلام کرده. میگه من مقدار وجوهات و خمس بدهکار بودم، به همین جهت به نجف اشرف رفتم. خب حوزه علمی اون زمان نجف بود و علمای اعلام مراجع تقلید اونجا بودن. میگه رفتم خدمت فقیه عالی مقام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، 20 تومان پول اون زمان از وجوهات رو به ایشون دادم. سپس به محضر عالم جلیل القدر شیخ محمد حسین کاظمی رضوان الله تعالی علیه رفتم، 20 تومان هم از این وجوهات رو به ایشون دادم. سپس محضر فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن شروقی رضوان الله تعالی علیه رفتم، ایشون رو هم دیدم و 20 تومان رو هم به ایشون دادم و تصمیم گرفتم 20 تومان باقی مانده رو در برگشت در بغداد به مرحوم آیت الله آل یاسین رضوان الله تعالی علیه بدم. روز پنجشنبه ای بود به بغداد برگشتم. در ابتدا گفتم خوب است برمم به زیارت امامین و همامین در کاظمین. به زیارت رفتم، بله به منزل مرحوم آیت الله آل یاسین رفتم و بخشی از وجوهاتی که بدهکار بودم رو محضرشون تقدیم کردم. مقدار هم را اجازه گرفتم که به تدریج بیارم خدمت ایشون یا به افرادی که مستحق این خمس هستن ایشون اجازه بدن به اونها بدن، چون خمس رو خود انسان نمیتونه در مواردی هست مصرف بکنه، باید با اجازه مرجع تقلید و علمای اعلام این کار رو انجام بده. ایشون اصرار کردن در منزلشون بمونم، اما من به خاطر کاری که داشتم از منزلشون خارج شدم، به طرف بغداد حرکت کردم. مقداری از راه رو رفته بودم که با سید جلیل القدری سید نورانی و بزرگواری روبرو شدم. عمامه سبزی به سر داره، خال مشکی بر صورت. وقتی نزدیک رسیدم به من سلام کرد، به گرمی با من دست داد، مرا در آغوش گرفت و فرمود خیر از کجا میری؟ عرض کردم که زیارت رفته بودم، اینک عازم بغداد هستم. فرمودن شب جمعه است، برگرد برویم کاظمین به زیارت. عرض کردم نمیتوانم. فرمودن چرا میتوانی؟ بیا برویم تا من شهادت بدم، گواهی بدهم که از دوستان جدم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و از دوستان ما هستی. شیخ هم گواهی میده و خداوند متعال فرموده و تشهدوا شهیدین، دو نفر شاهد بگیرید، یه نفر من یه نفرم شیخ. حاج علی بغدادی میگه من قبلا خدمت مرحوم آیت الله آل یاسین عرض کرده بودم که برای من سندی بنویسه و در آن گواهی کنه که من از شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستم، تا این سند و این کاغذ رو وصیت کنم در کفن من بگذارم، شاید در شب اول قبر و در عالم برزخ کمکی باشه برای من. عرض کردم شما مرا از کجا شناختید؟ به چگونه این گواهی را میدید؟ خوب عنایت بفرمایید. میگه حضرت فرمودن چگونه انسان کسی را که حق او را به طور کامل ادا میکند نشناسد؟ گفتم کدام هست؟ فرمودن همان حقوقی که به وکیل من دادی. گفتم وکیل شما کیست؟ فرمود شیخ محمد حسن را میگویم. اشکان آیا وکیل شماست؟ فرمودن بله. میگه از گفتار او شگفت زده شدم که چطور علمای به این بزرگواری مراجع معظم اینها رو این شخص به عنوان وکیل و نماینده خودشون معرفی میکنند. در ابتدا هم که من رو با اسم صدا زد، خدایا من این آقا رو جایی دیدم، با هم آشنایی قبلی داشتیم، الان دچار فراموشی شدم، نمیشناسم. اصلا بله مقداری دیگر از حقوق شما فرزندان رسول گرامی اسلام خب فکر کردم یکی از سادات هست، نزد من هست. میگه تبسم فرمودن و فرمودن که بله مقداری از حقوق ما رو به وکلای ما در نجف دادی. عرض کردم که آیا این کارم پذیرفته درگاه خداوند متعال؟ فرمودن بله. میگه عرض کردم که سرورم، آیا راست میگن کسی که شب جمعه آقا امام حسین علیه السلام را زیارت بکنه از عذاب الهی در امان خواهد بود؟ میگه فرمودن عالی، و در حالی که عشق از دیدگانشون جاری بود. میگه لحظاتی گذشت، خودمونو در حرم دیدیم بدون که از اون خیابان‌ها و کوچه‌ای که قبلا می‌رفتیم رد شده باشیم. فرمود زیارت بخوان. عرض کردم سرورم من نمیتونم درست بخونم. فرمود من بخونم تا با من زیارت بکنی. عرض کردم بفرمایید. ایستادن و بر رسول گرامی اسلام سلام دادن و بر یکی یک ائمه تا امام عسکری علیه السلام. سپس فرمودن آیا امام زمانت رو میشناسی؟ عرض کردم چگونه نشناسم؟ فرمودن پس بر او سلام کن. گفتم السلام علیک یا حجت الله یا صاحب الزمان یا ابن الحسن. میگه آقا تبسم کردن و فرمودن علیک السلام و رحمت الله و برکات. وارد حرم شدیم، ذریح را بوسیدیم، و فرمودن زیارت بخوان. عرض کردم نمیتوانم خوب بخوانم. فرمودن آیا من برات بخونم؟ زیارت مشهور به امین الله رو حضرت خوندن. آیا بعد سپس فرمودن آیا جدن حسین علیه السلام رو زیارت میکنی؟ عرض کردم شب جمعه هست و شب زیارتی حضرت. بله، او زیارت آقای امام حسین علیه السلام رو خوندن. موقع نماز مغرب شد، نماز مغرب رو خوندم، بعد دیدم کسی نیست، تازه به خود آمدم و قضیه رو یه مروری کردم، دیدم اون کسی که توفیق دیدار او نصیب من شده بود و لحظاتی رو در منظر او بودم، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، او مرا به اسم صدا زد. علمای بزرگواری چون شیخ انصاری، مرحوم آل یاسین، شیخ محمد حسن شروقی و دیگران را به عنوان وکیل خودش میخواند، و از همه مهمتر بعد از سلام به 11 امام فرمود آیا امام زمان تو رو میشناسی؟ و من وقتی سلام کردم او جواب داد. این یکی از غذایایی که راجع به تشرف با در مورد تشرف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده. اما مسئله دوم که فرصت نیست، بسیار مختصر به صورت اشاره محضر شما تقدیم میشه، مسئله طول عمر حضرت هست. آنچه که سبب میشود طول عمر حضرت برای برخی قابل هضم نباشد، خب این عمرهای کوتاهی است که برای انسان امروزی وجود داره. 70 سال، 80 سال، نهایتاً 100 سال، به ندرت افرادی پیدا میشن که بیش از 100 سال عمر بکنن. و وقتی بشنوند که وجود نازنینی در سال 255 هجری به دنیا اومده و امسال که 1426 هجری قمری وارد 1171 سال از عمر با خیر و برکتشون شدن، چگونه ممکنه یک انسانی بیش از 1000 سال، 1171 سال از عمر او بگذره؟ آیا این با حکم عقل سازگاری داره؟ با قوانین علمی و اصول پزشکی سازگاری داره؟ و یکی از چیزهایی که باز برای اهل سنت پذیرشش سخت بوده همین مسئله بوده. اولا مسئله طول عمر انسان نه از نظر عقلی امری محال شمرده شده و نه از نظر اصول علمی. علمای بیولوژیست تصریح دارن نسبت به این مسئله که از نظر اصول علمی برای عمر بشر نمیتوان حدی مشخص کرد، سال خاصی رو مشخص کرد، و ممکنه با پیشرفت علمی بشر بتواند کاری بکنه که انسان هزاران سال عمر رو بکند. و همکنون هم در غرب در جای دیگر تلاش های گسترده ای برای افزایش طول عمر انسان در حال انجامه و بعضا به موفقیت هایی هم رسیدند. اما ما که مسلمانیم و کتاب آسمانی ما قرآن هست و قرآن رو به عنوان معجزه جاویدان که سراسر حق است قبول داریم، ببینیم امکان طول عمر از نظر قرآن چگونه است. یکی از انبیای عظیم شأن الهی حضرت یونس علیه السلام ماجرای شگفت انگیز ایشون رو شنیده اید که بعد از این که بی اجازه از قوم خودش که میبینه عذاب نشدن جدا میشه و میاد کنار دریا سوار کشتی میشه، توسط اون ماهی، توسط اون نهنگ بلعیده میشه و در درون شکم اون نهنگ قرار میگیره. در اونجا صدای ظلم تو نفسیش بلند میشه، به تسبیح و تقدیس و عبادت خداوند متعال میپردازه. خداوند متعال در آیه 144 سوره صافات میفرماید فلولا انه کان من المسبحین، اگر نبود به خاطر اینکه او از تسبیح کنندگان و عبادت کنندگان پروردگارش بود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، ما او را در شکن این نهنگ و شکن این ماهی تا روز قیامت نگه می داشتیم. تا روز قیامت یعنی هزاران سال. ببینید وقتی خداوند متعال بتواند انسانی را در بدترین شرایط زندگی در درون شکم ماهی، معده ماهی که محل جذب هر آن چیزی است که در درون معدهش وارد میشه، در اون جای تنگ و تاریک فرق بفرماید تا روز قیامت او رو زنده نگه می داشتیم و زندانی می کردیم. وقت زنده نگه داشتن یک انسان در روی زمین عمل محالی به نظر می رسه. خب اینجا امکان زنده بودن رو ما از این آیه استفاده می کنیم. اما آیا عمر طولانی واقع هم شده است؟ بله. حضرت خضر یکی از انبیایی است، یکی از کسانی است به اتفاق همه مسلمین، همکنون زنده هست، مونس و همدم تنهایی آقا امام زمان علیه السلام و هزاران سال از عمر ایشون میگذره. راجع به حضرت نوح قرآن میفرماید 950 سال قومش رو هدایت کرد و بعد نفرین کرد و مأمور شد به ساختن کشتی. خب چند سالش بود به نبوت رسید؟ 950 سال قومش رو تبلیغ کرد، ارشاد کرد، بعد مأمور شد به ساختن کشتی. سالهای متمادی طول کشید تا این کشتی را ساخت. بعد قضیه طوفان نو، آیا چندین سال بعد از قضیه طوفان زنده ماند؟ عمر ایشون را تا حدود 2450 سال گفتن. حضرت عیسی علیه السلام یکی از انبیایی است که الان 2005 سال از عمر ایشون میگذره. جالب اینه که در روایات آمده که در حضرت مهدی علیه السلام سنت هایی از انبیای پیشین وجود داره، از جمله سنتی از نو و آن عمر طولانی است، روایتی است از امام سجاد علیه السلام. و همینطور در مورد حضرت عیسی علیه السلام فرمایند که در حضرت مهدی سنتی از عیسی علیه السلام در اوست، چرا که در مورد عیسی گفته شد که او را کشتند و زنده نیست و در مورد حضرت مهدی علیه السلام چنین چیزی گفته میشه. این از این مسئله. مسئله دیگر این که ما اگر توجهی داشته باشیم به قدرت و عظمت خداوند متعال، بله یه وقت من میخوام عمر طولانی داشته باشم یا میخوام یک نفر رو دیگری رو عمر طولانی بهش بدم، نمیتوانم. اما یه وقت خداوند متعال میتواند، میخواد این کار رو بکن. خداوندی که این هستی رو آفرید، خداوندی که از دل سنگ، از دل کوه شطوری زنده بیرون میآورد، خداوندی که آتش رو بر ابراهیم سرد و سلامت میسازد، خداوندی که موسی به موسی کلیم میفرماید عصایت رو بر دریا بزن، آب از دو طرف کنار میرود و دیواری بسیار بلند از آب تشکیل میشه، کف دریا خشک میشه، بنی اسرائیل عبور میکنند، آیا نمیتواند یک عمر طولانی به بنده اش عنایت کند؟ ببینید روایت امام مجتبی علیه السلام میفرمایند خداوند متعال عمر حضرت مهدی علیه السلام رو در دوران غیبتش طولانی میگرداند، سپس به قدرت خداییش او را در سیمای جوانی زیر 40 سال آشکار می‌سازد. یعنی قیافه حضرت، چهره مبارک حضرت مثل شخصیست بین 30 تا 40 سال. چرا؟ تا مردمان دریابند که خداوند بر هر کاری تواناست. اما علت این عمر طولانی، آخرین نکته ایست که محضرتون تقدیم میشه، جهتش اینه در بحث فواید امام غائب علیه السلام گذشت که اگر لحظه از وجود نازنین حضرتش خالی بشه، نظام هستی برچیده میشود، چون او واسطه فیض است، چون او آخرین حجت الهی است، لذا باید بماند تا دنیا برقرار باشد. این بود دو مسئله، یکی راجع به امکان ملاقات که در دوران غیبت کبرا هم این امکان وجود داره، اما نه برای هر کسی، نه از طریق عادی، بسیار به ندرت انجام میگیره که غالبا به گونه ایست که افراد در حین ملاقات حضرت رو نمیشناسن، بعدا متوجه میشوند که این خب طبق اصل غیبت است. و نکته دوم بحث طول عمر حضرت بود که برای خداوندی با اون قدرت و عظمت زنده نگه داشتن انسانی با بیش از 1000 سال امریست بسیار سهل و صادق مسئلهش که در طول تاریخ نمونه های زیادی در این زمینه داشته. به امید این که خداوند متعال روز به روز در معرفت و بینش ما نسبت حضرتش بیفزاید ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
آدم من عاشق دینم، عشق شفای سینم، مهدی بیا مهدی بیا، دست من و دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا دوهر، ای منتظر ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تحمل تا بچه، هجرت تحمل تا بچه، این غم تقبل تا بچه، مهدی